سلام میکنم خدمت بینندگان گرامی برنامه در پیشگاه فرهنگ. من اسماعیل نوریالا هستم و همچنان و مثل همیشه در معیت خانم شکوه میرزادگی این برنامه رو تقدیم شما میکنیم. برنامه 11 دوره جدید ماست و در قسمت اول این برنامه در نیم ساعت اول خانم میرزادگی مطالبی رو با شما در میون میذارن که میشینیم پای صحبتشون.
سلام بر شما. امروز من برنامه کوتاه خودم رو دو قسمت کردم. یک قسمت اول در مورد مهرگان میخوام صحبت بکنم و قسمت بعدی در ارتباط با برنامه‌ای که در نیویورک بوده و به مناسبت وجود نه حضور وجود آقای احمدی نژاد. مهرگانتون مبارک. مهرگان یکی از بزرگترین یا شاید زمانی بوده که مهرگان حتی از نوروز مهمتر و بزرگتر گرفته می شود، ولی همکنون هم یکی از بزرگترین جشنهای ملی ماست. هزاران سال داره، اگرچه شروعش به خاطر ستایش یا نیایش مهر یا میترا بوده، اما به مرور برای خودش استقلال پیدا کرده و در دست مردمان مثل تمام جشنهای ملی ما به وسیله مردمان شکل و اجرایی مردمی گرفته و راحت میشه گفت که مهرگان ریشه مردمی و زمینی داره. اکنون در بیشتر شهرهای ایران، چه قبل از اون که ایران تبدیل بشه به این گربه زیبا و وسعت بیشتری داشته، در کشورهای هم که اکنون همچنان هم فرهنگ ما هستن بوده و پس از اون هم تا امروز این جشن رو مردمان در سراسر کشورمون گرفتن. و جالب اینجاست که این جشن رو حتی در زمانی که حکومت هایی داشتیم که به دلایل متفاوت با این جشن مخالف بودند یا اصولا جشن های ملی ما مخالف بودند، این جشن گرفته شده. در این 30 گذشتم که حکومتی داشتیم که از بنیاد با فرهنگ ما مخالف بوده، با فرهنگ ایرانی ما، باز همچنان مردم اون رو برگزار کردن و حتی بسیار بیشتر و بهتر از گذشته ها، به خاطر اینکه مردمان مهاجرینی که در واقع یا تبعیدیانی که از ایران خارج شدن در سراسر دنیا این جشن ها رو برگزار کردن. در این 6 گذشتم که کمیته بین‌المللی نجات پاسارگاد سعی داشته که در بازتاب خبرهای این جشن ها و به خصوص مهرگان نقش داشته باشه. مهرگان اهمیتی که داره اکنون، یعنی در آغاز قرن 21، در اینه که در پیامی است که در دل این جشن بزرگ هست. همطور که گفتم این جشن اکنون یک جشن زمینی و ملیه. پیام انسانی هم که در دل اون هست، ستایش، تحسین، مهر به معنای روشنایی و مهربانی از یک سو و در این حال وفای به پیمان از سوی دیگر است. یعنی این دو پیامی که در دل مهرگان نهفته یک امر بسیار امروزیه که ما میبینیم حتی با استانداردهای حقوق بشر خانایی داره. مهربانی، روشنایی و که روشنایی در دل روشنایی هم تازه شادمانی هست و آرامشه و همه چیزهای خوب درشه، در وفاداری به پیمان هم که اکنون که خودش در واقع البته در گذشته به عنوان نظم و قانون هم این روز رو در واقع میشناختن، یعنی ما در از ایران باستان هم به نظم و قانون اهمیت میدادیم. ما میبینیم که برای پیمان در ایران باستان، در ایران گذشته ما، برای چند چیز خیلی اهمیت قائل بودن، چند چیز رو هم خیلی گناه میدونستن. مثلا دروغگویی بسیار چیز زشتی بود، برخلاف این که ما میدونیم در حکومت کنونی دروغگویی شده یک نوع یک فریضه، حتی اینها میگن فریضه مذهبی به عنوان تقیه کردن. یعنی آقای احمدی نژاد میاد در خارج از ایران و در داخل ایران در مقابل مردم تو چشم دوربین و تو چشم میلیون ها آدم نگاه میکنه و دروغ میگه، بعدم خب از نظر خودش تقیه کرده، یعنی
مصلحت
نظام رو رعایت کرده. ولی در ایران، در فرهنگ ایرانی ما، بدترین چیز دروغه، بدترین چیز ویرانگریه، یعنی باز همون چیزی که حکومت اسلامی اکنون داره عمل میکنه، یعنی چه میراث فرهنگی رو ویران میکنه، چه معتقده باید زد و کشت و جنگید و از این حرفا، کارش ویرانگریه. و در این حال چیز دیگه که در فرهنگ ما بد بوده، کسی بوده که پیمان بشکنه، یعنی قول و قراری بذاره و این قول و قرار رو از بین ببره. حتی جالبه که میگه حتی با دشمن خودتون، یعنی در مهریشت میگه حتی با دشمن خودتون اگر پیمانی بستید حق ندارید بشکنید. و جایی هم هست که به احتمال زیاد خطاب به رهبران و حاکمینه که میگه پیمان شکن نابکار کشور رو ویران کرد. یعنی کسی که رهبری که حاکمی که پیمان رو میشکنه، در واقع دست به ویرانی کشورش داره میزنه. همین کاری که حتی بگذاریم از این 30 سالی که چه کرده حکومت، ولی همین 1 سال گذشته هم آقای احمدی نژاد و رهبر اسلامی حکومت با شکستن پیمانشون با مردم، یعنی رأی اونها رو زیر پا گذاشتن، در واقع مملکت رو به ویرانی کشوندن، مردمان رو به کشتن دادن. به هر حال امسال هم کمیته نجات پاسارگاد از مردم تقاضا میکنه که هر جوری که براشون امکان داره، حتی اگر در خانه هاشون 2 نفر 5 نفر تو کوچه به هم که میرسن تبریک بگن مهرگان رو، با هم که هستن جشن بگیرن مهرگان رو. مهرگان در واقع بعضی ها از اول مهر تا 16 هم اساتید متفاوت با نگاه های متفاوتی تاریخ های متفاوتی رو میگن و 10 هم بیشترینه و 16 هم فرق نمی کنه. ما در طول مهر مهرگان هست داریم و هر کسی میتونه این مهرگان رو روزی رو برای خودش قرار بذاری. مهمونی هایی که دور هم جمع میشین بگیم به مناسبت مهرگانه. و در این حال این خودش سبب میشه، در خارج هم که این جشن رو این طرف اون طرف میگیرن مردمان، و این سبب میشه ما باور کنیم به مهر و روشنایی و باور کنیم به وفای به پیمان، دو اصلی که در مهرگانه، و با هم پیمان ببندیم که رویا روی پیمان شکنان و نابکاران بایستیم و در کنار نیکان و راستگویان آماده باشیم برای اینکه سرزمینمون به دست راستگویان و به دست نیکان برسه. در این حال همطور که سالهای گذشته بنیاد میراث پاسارگاد و کمیته نجات یلدا رو، چهارشنبه سوری رو و سالهای قبل نوروز و قبل از اینکه به ثبت جهانی برسه به یونسکو پیشنهاد داد که در میراث معنوی جهانی ثبت بشه. ما داریم مهرگان رو هم برای ثبت به یونسکو میفرستیم. البته همونطور که گفتم این پیشنهاده، چون دولت ایران باید این کار رو بکنه و امیدوارم که ما هرچه زودتر دولت دلسوزی داشته باشیم که میراث معنوی ما رو به جای شعارهایی که آقای احمدی نژاد و رحیم مشایی و دیگران میدن، میراث معنوی و میراث فرهنگی ما رو هرچه زودتر ثبت برسونن و این رو جهانی کنن. و اما در اون چیزی که در نیویورک در خدمت شما بودیم گذشت، آمدن آقای احمدی نژاد به نیویورک سبب شد که تعدادی از همه جای اروپا و امریکا مردمان زیادی به سوی نیویورک برن و مقابل سازمان ملل به صورت گروه گروه یا پراکنده در میان جمع بیستن و علیه حکومت کلیت حکومت اسلامی و همینطور علیه آقای احمدی نژاد تظاهرات بکنن، یعنی در واقع خودشون رو به روح مردمان دنیا بکشن و بگن که ما ربطی به این حکومت نداریم. من در مقاله‌ای نوشتم، در یعنی در واقع سفرنامه پس از سفر به سان سفرنامه نوشتم که من خیلی دوست داشتم که برم بین ایرانی هایی که در یک گوشه جمع شده بودن، یه گوشه‌ای که خب تعداد زیادی در اونجا میتونه جمع بشه، اونجا بایستم و با مردم شعاری رو که خیلی دوست می‌دارم و سال‌هاست اون رو هم در خطاب و در جمع‌ها زمزمه کردم، ما ایرانی بی تبعیض می‌خواهیم، تکرار کنم این رو. اما شب قبل متوجه شدم که یک گروه هماهنگی رفتن به عنوان گروه هماهنگی، من نمیدونم، بعدن برای من نوشته بودن که اینها ممکنه از خودشون بلند شدن رفتن و من از یه گروه این کار کرده و مردمان و این نمایندگی از جایی نداشتن. به هر حال رفتن به پلیس گفتن چون پارسال دعوا شده بین گروه ها، بیاین شما توافق بکنین که هر ساعتی رو برای گروهی بذارید. به این ترتیب ساعت مثلا 9 تا 10 فدایان، 10 تا 11 مجاهدین، 11 تا 12 پادشاهی خواهان، 12 تا 1 جمهوری خواهان، 1 تا 2 سکولارها، همینطوری اینو تقسیم بندی کرده بودن و من به شدت با اینو تقسیم بندی مخالف بودم. دلم نمیخواست که این گونه همون کاری که جمهوری اسلامی میکنه در جایی که همه وایستدن و یک شعارو، یعنی شعاری علیه جمهوری اسلامی و علیه احمدی نژاد میدن، این گونه متفرق بشه. و همین دلیل رفتم در بین مردمان پراکندهی که وقتی میگم پراکنده یعنی هزاران هزار انسان از سراسر دنیا آمده بودن، و نه فقط به خاطر اینکه با ایرانی ها باشن، به خاطر اینکه از طرف چه به احمدی نژاد چه به دیکتاتورهایی که به یکی دو تا دیکتاتوری دیگه ای هم که اونجا بودن علیه اونها تظاهرات کنن یا از رهبران سرزمینشون بخوان که علیه این دیکتاتورها و یعنی در واقع برای حقوق بشر بیستن. و در بین جمعیت علاوه بر این که جمعیت در بخش های مختلفی گروه ها، البته به بزرگی اون گروه اگر همه با هم بودن به اون بزرگی نمیشد، ولی همون گروه های کوچیک هم خودشون بسیار زیاد بودن و ایستادن و تظاهرات جالبی هم بوده تا اونجا که من بودم، که گویا سکولارهای سبز هم همراه به سکولارهای دیگه هم در تظاهرات شرکت کرد.
اساسا اولین بار بود که یه بخشی از جمعیت رو به عنوان سکولار میشناختن و براش جا قائل شده بودن و از لحاظ توازن قوای سیاسی با اینکه هنوز بین سکولارها اتحادی وجود نداره، اما همین که جمع شده بودن یک جا برای این کار خیلی مهم بود.
بله خیلی هم زیاد بودن، منتها من ترجیح دادم بین مردمانی که از سراسر دنیا آمدن بگردم و همون شعار رو بگم که ما ایرانی بی تبعیض میخواییم. خیلی جالبه که همین درست امروز که داشتم می آمدم برای در استودیو، یک ایمیلی رسید، یک کسی برام نوشته بود در کیهان. دیده بودین شما، براتون فرستاده بودن حتما شما، در کیهان لندن همین مطلب.
نه کیهان تهران،
ببخشید من میگم لندن، من کیهان لندن بیچاره، اینقدر که نشریه خوبی من همیشه قاطیش میکنم با کیهان، یعنی هر وقت میخوام بگم کیهان تهران اصلا میگم کیهان لندن، چون اصلا قبول ندارم کیهان تهران رو، که فقط کارش اینه که دروغ بگه. این از همون پیمان شکنان نابکاره که فقط دروغ میگه. خیلی جالبه به جای اینکه بیاد کل مطلب کسی رو که میخواد بذاره و هر چی دلش میخواد راجبش بگه برمیداره، یه خطای از مطلب رو برمیداره، به قول خودشون لا اله و میگیره الا الله و بل میکنه، یه تیکه از مطلب من گرفته که بله این تکه پاره شدند و کسی به خاطر اینکه دعوا کردن، ولی این رو نگرفته که هزاران هزار انسان اونجا هستند، و این رو نگرفته که آخر مطلب همش، یعنی این مطلب امیده درش به خاطر اینکه
امید و اعتراض
و اعتراض، و ما برخلاف جمهوری اسلامی با پذیرفتیم که اعتراض و انتقاد میتونه کمک کنه به پیشرفت یک جامعه. این در ایرانه که انتقاد کردن اولا زندان داره، همینجا لازمه که تا گفتم زندان داره یادی بکنم از دوست و همراه کسانی که برای میراث فرهنگی ایران تلاش کردن، آقای حشمت الله طبرزدی که امروز محکوم شدن به 9 سال زندان و شلاق به بهای ایران دوستیشون، چون ایشون هیچ کاری نکردن که حتی یک روز، ایشون اگر در یک کشور متمدن بودن بابت تلاش هایی که برای سرزمینمون، سرزمینش انجام داده، برای ایران دوستیش، برای وطن دوستیش باید مدال میگرفت و متاسفانه گرفتار، مثل همه ایران دوستان گرفتار زندان و شلاق شده.
در همین زمینه هم خانم میرزادگی واقعا شرم‌آوره، یعنی حکومت های دیکتاتوری بودند و هستند و خواهند بود و مجازات هم میکنن، ولی اینا برای اینکه دقیقا بگن ما یه حکومت خاصی هستیم به نام حکومت اسلامی، 9 سال زندان به اضافه 80 ضرب شلاق، و یعنی آدم خجالت میکشه حتی به دیگرون بگه که زندانی سیاسی ما رو علاوه بر 9 سال زندان 80 ضرب میخوان شلاق بزنن.
بله.
یعنی توحش رو میخوان به حد اعلای خودشون نشون بدن.
بله متاسفانه حیف این چهره های درخشان، این جوان های درخشانی که ما در ایران داریم. حیف و من واقعا رنج میبرم که میبینم این جوانها چه رنجی رو دارن میبرن فقط به گناه این که سرزمینشون رو دوست دارن. ولی به سردبیر کیهان در ایران میگم که شما
که از اسم من هم میترسید چون اسم شما هم نشتوز شکوه میم
مهم نیست.
من میخوام بگم ولی میترسه که بگه
نه برای اینکه کسی نره مقاله اصلی رو بخونه برای اینکه دروغ میگن بگم که ما انتقاد میکنیم که درست بشیم، که اصلاح بشیم، انتقاد میکنیم از هم برای اینکه آدمهای متمدنی هستیم، انتقاد میکنیم در اینجا برای اینکه خیالمون راحت، نه شلاقمون میزنن نه شکنجمون میکنن و احترام میذارن به هر انتقادی و راهی برای گفتگو داشته باشیم. به هر حال اون چیزی که در نیویورک گذشت به نظر من بسیار جالب بوده. برخلاف دروغی که باز در کیهان نوشته شده، امسال به تصدیق کسانی که خبرنگارانی که بودن، از همه سالها جمعیت معترض ایرانی بیشتر بودن و خیلی خوب و خیلی هم مرتب بود انتقادی که من داشتم که چرا همه این گروه ها کنار هم نایستادن. من قبول دارم که هر گروهی به خاطر نگاه حزبیش یا عقیدتیش مسائلی رو داره که در جلسات شخصیش میتونن با هم جمع بشن و طبعا گروه دیگه نمیتونیم مثل همینجا مثلا حزب دموکرات با حزب جمهورخواه هر کدوم برای خودشون برنامه های متفاوتی دارد. ولی در یک امر ملی، یعنی اعتراض به یک حکومت ایران ستیز و مردم کش آزادی کش، اینها طبعا باید کنار هم بایستن. این تمام حرفی بوده که من در مقالم زدم و امیدوارم که در سالهای آینده این دوستان گروه هماهنگی رو که میفرستن برای اینکه معمولا اینجا پلیس میاد حمایت میکنه، هرچی شما بخواین رو همون رو عمل میکنه، از پلیس بخوان نخوان چنین چیزی رو و کنار هم بایستن. چه عیبی داره که یک گروه تعدادش بیشتر باشه یک گروه که تعدادش کمتر؟ و چه عیبی داره که اولا که کمیت هرگز معنای کیفیت رو هم با خودش نداره و حتی من سال دیگه اگر اونجا باشم سعی میکنم، اگر البته امسال هم صبح زود میرفتم همین کار رو میکردم، با شعار خودم از آغاز شروع برنامه میستادم اونجا تا پایان شروع برنامه، که برای من همه گروه ها قابل احترامند، همه گروه هایی که به آزادی، به یک پارچگی سرزمینمون و به ایران، به فرهنگ ایران اعتقاد داشته باشن و احترام بذارن، به دموکراسی احترام بذارن، برای من قابل احترام هستن و من در کنارشون نیستم و میدونم، یقین دارم که کسانی که با حکومت آزادی کش مردم ستیز ایران ستیز در هست مقابله میکنه، هرگز انقدر متمدن هستن که جلوی کسی رو نگیرن که چرا در گروه.
خانم میرزاده که شما گفتید امیدوارم در سالهای آینده این گونه بشه، من امیدوارم که سالهای آینده وجود نداشته باشه برای این رژیم که ما مجبور بشیم بریم برای حضور آقای احمدی نژاد در برابر سازمان ملل اعتراض بکنیم.
ولی آقای نوری‌الله، همونطور که تمام ما، اگر البته اگر این حکومت نباشه، با تمام وجود در ایران هستیم، ولی همیشه همونطور که سالیان سال ما برای من خودم همیشه برای هر تظاهراتی که علیه دیکتاتوری در یک گوشه از جهان بوده، اگر چه تصادفاً در خارج از ایران بودم، چه مقیم بودم، همیشه رفتم ایستادم و علیه هر دیکتاتوری صدام رو بلند کردم. و امیدوارم همطور که شما میگین سال دیگه این تظاهرات برای مردمان سرزمین ما نباشه،
برای مجموعی به هیئت اعزامی از جانب حاکمیت ملی ایران باشه.
آفرین بر شما، واقعا امیدوارم اینطور باشه و اگر اینطور باشه من حتی در ایران که باشه خودم رو میرسونم مقابل سازمان ملل که یاد بوده، یعنی در واقع خوش آمدگو باشم و در این حال خاطره تلخ این 31 سال رو از ذهنم ببرم. با امید اون روز و دوباره مهرگان بر شما شاد، مهرگان روز روشنایی و مهر و پیمان بر همه ایرانیان خوش و شاد. سلام مجدد. در قسمت دوم برنامه در پیشگاه فرهنگ، 11 برنامه از بخش دوم این سری برنامه ها، آقای دکتر نوریالا امروز میخوان برای شما در ارتباط با تفاوت بین اپوزیسیون و آلترناتیو صحبت کنند. میشینیم پای صحبتش.
بله، من هم سلام مجدد میکنم حضورتون و من در برنامه های مختلفی راجع به این مفاهیم صحبت کردم، اما الان از وقتی که ما در این شبکه سکولارهای سبز اعلام کردیم که این شبکه جهانی سکولارهای معتقد به این که جنبش سبز یک جنبش سکولاره، اعلام کردیم که ما خواستار این هستیم که در مقابل حکومت اسلامی یک آلترناتیو به وجود بیاد یا یک بدیل به وجود بیاد. من در یکی از این برنامه ها کمی راجع به بدیل صحبت کردم. میبینم که دقیقا این خطوط روشن نیست، به خاطر اینکه اساساً در زبانی که در حوزه سیاست ایران به کار میره یه اختلاط‌های وجود داره که مثل همه مفاهیم دیگه که از فرنگی رفته ایران و هیچ دستگاه کنترل کننده‌ای نبوده که برای مفاهیم عرض کنم که کلماتی رو بگذارن و تعریف بکنند، یه اختلاط‌های پیش آمده. در نتیجه من میخوام راجع به اپوزیسیون و آلترناتیو، دو تا کلمه فرنگی که الان مثل رادیو و تلویزیون میتونه در فارسی جا افتاده باشه و یا اگر جا هم نیفتاده باید بکوشیم که جا بندازیمش، راجع به تفاوت این دو تا صحبت کنم. ولی تا به این تفاوت برسم ناچارم مفاهیم دیگری رو اول مطرح بکنم و بعد بر اساس طرح اون مفاهیم هستش که برسم به این قضیه. در دوران مدرن ما کاری نداریم در گذشته چه بوده، قرون وسطا چه بوده، زمان حضرت محمد چه بوده، حتی پیش از اسلام جامعه چگونه میگشت و این حرفا کاری نداریم. به هر حال ما در دوران مدرن 200-300-400 سالی که ما وارد دوران مدرن شدیم و در این دوران مدرن یک سری مفاهیمی رو به کار میبریم که تقریبا دیگه نمی شود در جایی از کره خاکی پیدا کرد که این مفاهیم رو به کار نبرند و بر اساس این مفاهیم عمل نکنند. و این مفاهیم هم خیلی شبیه ایجاد شرکت‌های سهامیه. یعنی اگر کسی آشنا باشد با اینکه یک شرکت سهامی چجوری به وجود میاد، یه عده صاحب سهم هستن میان دور هم میشینن برای انجام یک کاری، یه هدفی، اینا با هم شریک میشن، سرمایه میگذارن و بعد صاحب حق رأی میشن و مدیران شرکت رو انتخاب میکنن و غیره، همین الگو هستش که جامعه مدرن جهانی رو به وجود آورده. اگر که در مورد شرکت ها ما اعضا صحبت میکنیم، در اینجا در واقع صحبت ما از مردمه. مردم بنیاد و اساس ساختمان تفکر سیاسی امروز هستند. در کنار مردم ما یک مفهوم دیگری داریم به نام کشور. کشور لغت لاقل در زبان فارسی به خصوص، مثلا وقتی که مراجعه میکنیم به فردوسی، کلمه کشور به معنی زیستنگاه یک مردم معینی مطرح می شود. برای ما مردم رو داریم، زیستنگاهشون رو داریم که اسمش کشوره. و وقتی که مردمی رو در داخل عرض کنم که مرزهای یک کشور قرارشون میدیم، ما به اون مردم در تفکر فعلی علوم اجتماعی میگوییم ملت. پس ملت عبارت است از مردمانی که در داخل مرزهای زیستنگاه خودشون زندگی میکنند و دیگرانی که بیرون این مرزها هستند اونها رو به عنوان یک ملت میشناسند و خودشون در مقابل این ملت بیگانه هستند. یعنی ما یک مفهوم یگانه در داخل مرز داریم و یک مفهوم بیگانه. اصلا مقصودم کلمه بیگانه
به معنی منفیش نیست،
منفیش نیست، یعنی که
غیر اونه. ولی شما منظورتون البته این مرز تثبیت شده بین المللی، نه اینکه من خودم برای خودم مرز تعیین کنم.
وقتی میگم دیگرون میپذیرند، یعنی اینکه
جهان
میپذیرتشون دیگه. این مرزها هم البته بحثش زیاده که این مرزها چگونه به وجود میاندن. مرزهای طبیعی داریم، مرزهای قراردادی داریم، مرزهای سیاسی داریم، ولی کشور صاحب مرزهای سیاسی است. پس ما مردم رو داشتیم، کشور رو داشتیم، این دوتا رو با همدیگه قاطی کردیم و رسیدیم به مفهوم ملت. این ملتی که در این کشور زندگی میکنند برای اداره امور خودشون به یک هیئت گرداننده احتیاج دارند، یک مجموعه از آدمیانی که مثل یک شرکت سهامی که ادهی رو به عنوان هیئت مدیره انتخاب میکنند که بیان شرکت رو بگردونند. در امر کشور و ملت هم این هست که ما احتیاجی به هیئت گرداننده داریم و ملت به اضافه هیئت گرداننده خودش هست که اصطلاحی رو به وجود میاره به نام حکومت. خیلی مهمه که ما توجه کنیم که حکومت عبارت است از ملت به اضافه هیئت گرداننده اون ملت. در اینجا بحث می رود روی حکومت، یعنی اینکه حالا ما ملت رو می گذاریم کنار و می پردازیم به بحث حکومت، برای اینکه رابطه ملت با حکومت است که چیزی رو به نام سیاست ایجاد می کنیم. یعنی اگر یک کدوم این دوتا طرفین این معادله وجود نداشته باشن، سیاست هم وجود نداره. سیاست یعنی این که از یک سو چگونه این هیئت گرداننده انتخاب می شوند یا به وجود میان و چگونه اون کشور و اون مردم رو، امور اون مردم رو اداره می کنند. در مورد حکومت ما دو تا اصطلاح مهم رو در علوم سیاسی باید در نظر بگیریم. نخستینش نوع حکومته. حکومت ها میتونن انواع و اقسام داشته باشن، میتونن پادشاهی باشن، میتونن جمهوری باشن، میتونن دموکراتیک باشن، میتونن استبدادی باشن، میتونن فدرال باشن، میتونن یک پارچه باشن. این بنابراین ما با انواع حکومت ها روبرو هستیم و هر نوع از حکومت رو در اصطلاح سیاسی بهش میگن رژیم. وقتی که میگیم رژیم امریکا یا رژیم ایران یا رژیم مثلا استالینی، به نوع اون حکومت داریم اشاره میکنیم. و این نوع حکومت به وسیله یک قرارداد اجتماعی بین ملت و گردانندگان امور اون ملت هستش که منظم میشود و تعریف میشود که این چه نوع حکومتیه، چه کوچه پس کوچه هایی داره، نحوه کار هیئت گرداننده چیه، آیا به مردم باید پاسخ بده نده، مردم آیا اینو انتخاب میکنن یا این مادرزادی جزء هیئت حاکم است. همه این چیزها در یک سند یا یک میثاق ملی نوشته میشه که از اون به عنوان کانستیتوشن یا قانون اساسی اسم بردند. که در واقع اگر که ما برگردیم به تاریخ معاصر خودمون، میبینیم که انقلاب مشروطه در واقع انقلاب قانون اساسی بود،
که اولین بار قانون اساسی میاد در واقع به معنای امروز.
هم اون بود، هم این که روشنفکرانی که آمده بودند و در این راه قدم برمی‌داشتند با توجه به فرنگستان که میگفتند که ما حکومت کانستیتوشنال میخواهیم، آمدن گفتن که ما حکومت قانون اساسی میخواهیم. اما این کلمه قانون اساسی رو گفتن مشروطه، یعنی در واقع این که یک سندی که بیاید حاکمیت رو مشروط به یک قواعدی بکنه، به این لحاظ بهش گفتن مشروطه، وگرنه انقلاب مشروطه انقلاب قانون اساسی است. برای اولین بار در کشور ما، حالا قبل از اسلام مسئله شکل دیگری داشته، ولی پس از اسلام برای اولین بار هستش که روابط هیئت گرداننده مملکت و ملت، یعنی روابط حکومتی، روابط سیاسی، روی کاغذ بند به بند نوشته شده. اینکه این هیئت حاکمه مشروعیت یا حقانیت خودش رو از کجا میگیره و غیره و غیره و غیره. بنابراین هر حکومتی یک رژیمه و یک قانون اساسی، این دوتا که در کنار هم قرار بگیرند حکومت به وجود میاد. مثلا وقتی که ما میگیم رژیم جمهوری اسلامی، منظورمون اینه که هیئت گرداننده مملکت ما الان کسانی هستند که بر اساس قانون اساسی که در سال 1358 به رفراندوم گذاشته شده، یا 59 بود یا 58؟
58.
58
نو نو شد. بله، 59.
فکر میکنم اواخر 58 یا 59، الان خوب یادم نیست. به این دلیل ما میتونیم از رژیم اسلامی در ایران صحبت بکنیم، چون یک سندی وجود داره که این رژیم بر اساس اون ساخته شده. حالا چقدر این حکومت
اسلامیه یا نیست،
اسلامیه یا نیست، اون بخشیست که به کار ما نمیخوره در اینجا. و اینکه چقدر این هیئت گرداننده به همین سند میثاق ملی وفادارند هم جای خودش داره. شما در نیمه اول راجع به پیمان شکنان سخن گفتید. این حکومت از همون روز اولی که این پیمان رو
با خودش هم پیمان
مردم گذاشت، پیمان شکنی رو آغاز کرد، تا رسیدش به این مرحله که دیگه قانون اساسی مصوب مردم دیگر پشیزی ازش نداره، تک کاغذی بیش نیست، به خاطر اینکه این حکومت قانون اساسی رو گذاشته کنار. و با گذاشتن قانون اساسی به کنار در واقع تغییر ماهیت داده. یعنی ما حتی الان با رژیمی که در دوران آقای خمینی اداره می شد مثلا روبرو نیستیم، ما با یک رژیم دیگری روبرو هستیم. و این رژیم تازه خودش در همین این 4-5 ساله اخیر بازم داده تغییر ماهیت میده، که من در اون بحث دو هفته پیشمون راجع به خلیفه و سلطان توضیح دادم که چگونه سیستم خلافت سلطان رو میافرینه و بیره. حالا در زیر سایه حکومت یعنی رژیم و قانون اساسی عده ای مأمور می شوند که امور مملکت رو بگردانند. به این عده ما می گوییم دولت. تفاوت دولت با حکومت در این است که دولت در واقع مدیریت می کند جامعه رو بر اساس قانون اساسی و اون حکومتی که نوعش تعیین شده است. در مورد کلمه دولت هم ما در زبان فارسی گرفتاری داریم. به خاطر اینکه ما مجموعه مدیران اداره کننده یک جامعه رو بهشون میگیم دولت، اما در این حال مطابق قانون اساسی، چه در قانون اساسی مشروطه و چه در قانون اساسی حکومت اسلامی، ما ساختار حکومتی رو بر بنیاد تفکیک قوا گذاشتیم و میگوییم که مملکت دارای 3 قوه هست که اینها مستقل از هم هستند. یکی قوه مقننه است، یعنی قوهی که قانون گذاری میکنه، مردم نمایندگان خودشون رو انتخاب میکنن، اون نمایندگان میروند توی مجلس میشینن و قوانین مملکت رو چیز میکنن که قانون اساسی فعلی میگوید که این عده که از جانب مردم معمول شدن که بیان در مجلس بشینن حق ندارن هر چی که دلشون خواست تصویب بکنن، بلکه ما یک شورای نگهبانی میذاریم اونجا که نگاه بکنه که مصوبات اونها آیا با شریعت فرقه شیعه امامیه 12 امامی میخونه یا نه. و قوه مقننه ما به وسیله قانون اساسی مشروط شده است به شریعت این فرقه کوچک اسلامی. قوه دیگر ما قوه قضایی است، یعنی آنجایی که در واقع قضاوت می شود در مورد مسائل کوچک تا بزرگ بین مردم حکومت و غیره و غیره، که اون رو هم باز مقداری از خطوط اجرایش رو در قانون اساسی آوردن و بسیاریش هم مجلس بعداً می آید و قانون گذاری می کند در زمینه های مختلف و ابلاغ می کند به قوه قضاییه که چگونه و بر چه اساسی قضاوت بکند. و سومین قوه، قوه مجریه است که ما در فارسی این رو هم بهش می گیم دولت. یعنی ما کلمه دولت رو در 2 جا به کار می بریم. یکی مجموعه قوای سگانه رو می گیم دولت، یک جا قوه مجریه در دل این قوای سگانه رو بهشون میگیم دولت. از این بحثی که گفتم ما در واقع بیشتر تأکیدمون در برنامه کنونی بر 3 مفهوم هست. مفهوم اول مفهوم کشوره، مفهوم بعدی مفهوم دولت و مفهوم بعدی مفهوم حکومت. این 3 باید در ذهن ما دقیقا از هم تفکیک شند تا ما معنای مجادلات سیاسی، برخوردهای سیاسی در داخل یک مملکت و بین ممالک مختلف رو درک کنیم. اون چی که مورد نظر بحث من هست در اینجا مربوط می شود به مخالفت. عده‌ای هستند که با یک چیزی مخالفند. اگر که مخالفان با کشور مخالفت بکنند، در هر کجای اسمش دشمنه. این دشمن است که فقط میتواند با کشور که متشکل شده از ملت و سرزمین مخالفت بکنه. این دشمن است که میاد کشور رو تصرف میکنه، میاد به کشور تجاوز میکنه، میاد ملت رو تحت انقیاد خودش قرار میده، میاد ملت رو تبدیل به برده میکنه، میاد انواع اقسام ارزش‌های خودش رو تحمیل میکنه بر اون ملت. بنابراین در ساحت مفهوم کشور که نگاه کنیم، مخالفان کشور دشمنان کشور هستند. حتی من میتونم تا این حد پیش برم که کسانی که در داخل یک کشور در راستای تجزیه کردن اون کشور به کشورهای کوچکی اقدام میکنند، دشمنان اون کشور اصلی هستند. و این هیچ ربطی به بحث عدم تمرکز و این که مردم باید در محل زندگی خودشون صاحب حقوق و قدری باشن نداره. کسی که بخواد کشوری رو تجزیه بکنه حکم دشمن رو داره. اما عده‌ای هستن که مخالف دولت هستن، یعنی اون قوای سگانه و گردانندگان اون عده مخالف این هستن، ولی قانون اساسی رو قبول دارن، میخوان در ظل اون قانون اساسی با اینها در بیفتن و بتونن مثلا از طریق راهکارهایی که در قانون اساسی گذاشته شده برن جانشین اونا بشن. در کار سیاست مفهوم اپوزیسیون این است، یعنی که اپوزیسیون معمولا به قانون اساسی و به حکومت کاری نداره، به رژیم کاری نداره، بلکه به دولت کار داره و میخواد دولت رو تصرف بکنه. در جوامع دموکراتیک این یک امر خیلی عادیه که یک دولت میتواند اپوزیسیون های مختلفی داشته باشد. احزابی که در دولت مثلا شرکت ندارند احزاب اپوزیسیونل محسوب میشوند، یعنی احزاب مخالف دولت، و اینها از راهکارهای درون قانون اساسی اقدام میکنند برای اینکه خودشون رو به مسند قدرت برسونن. خب توی حکومت اسلامی هم حتی قرار بوده است که از هزار تا فیلتر که گذشت دو سه تا حزب وجود داشته باشه که اشخاص بودن توی این احزاب و شرکت بکنن. اما همونطور که عرض کردم رژیم در حال تغییر هست، اما قانون اساسیشو هنوز ننوشته، قانون اساسی جدیدشو تظاهر به این میکند که داره قانون اساسی رو اجرا میکنه ولی به سرعت داره از قانون اساسی خودش جدا میشه، ما میبینیم که اپوزیسیون داخل قانون اساسی هم مورد تعرض قرار میگیره. یعنی مثلا احزاب سیاسی مخالف تعطیل میشن، در حزب مشارکت اسلامی هم تعطیل میشه،
رهبرانشون
میگیرن میندازن زندان و غیره. و حتی کسانی که به طور مشروع آمدن در انتخابات شرکت کردن، یعنی گفتن ما قانون اساسی رو قبول داریم اما اپوزیسیون دولت آقای احمدی نژاد هستیم،
همه میرن زندان،
اونا میرن زندان یا به هر حال متهم میشن به اینکه جاسوسن و اسلحه پول گرفتن و غیره. گروهی هم هستن که به دولت کاری ندارن، میگن دولت آلت دست حکومته، حکومت یعنی رژیم به اضافه قانون اساسی هست که دولت رو میاره و میبره و ما اگر مشکلی داریم مشکل ما با حکومت هست، با حکومت هست و ما خواستار این هستیم که اصلا این حکومت منحل بشود، قانون اساسیش کنار گذاشته شود و یه قانون اساسی نوشته شود مثلا بر اساس ایکس و ایگرگ. این بخش از مخالفین رو ما بهشون میگیم آلترناتیو. هیچ وقت نباید مفهوم اپوزیسیون رو با مفهوم آلترناتیو جدا کرد، یکی کرد. آلترناتیو خواهان کسانی هستند که رژیم و قانون اساسی رو نمیخوان،
میخوان عوض کنه،
نمیخوان
بله میخوان عوضش کنه.
بحث اصلا راجع به این نیستش که چگونه میخوان این عوض کنه. در اردوگاه آلترناتیو خواهان ممکن است که راهکارها، تاکتیک‌های مختلفی رو پیشنهاد بکنن. عده‌ای ممکنه بگویند که مثلا ما می‌خواهیم از طریق مبارزات بدون خشونت، از طریق آمدن توی خیابون، از طریق عرض کنم که اعتصاب کاری بکنیم که این حکومت تعطیل شه و بره. ایده میگوین که نه خیلی، این حکومت میاد سرکوب میکنه، داغون میکنه، فلان میکنه، بنابراین ما باید باهاش وارد مبارزه بشیم، مبارزه رویارویی بشیم. یه ایده میگه نه خیر، ما باید مبارزه مسلحانه زیرزمینی بکنیم و غیره. اما این اقسام این پیشنهادها روی میز آلترناتیو خواهان هست که به نظر من اون پیشنهادی برنده می شود که حکومت تعیین میکنه. یعنی حکومت با رفتار خودش نسبت به مردم دیکته میکنه که با من چگونه رفتار کن. بنابراین بحث آلترناتیو به هیچ وجه بحث این نیستش که حتما باید یه حکومتی رو براندازی کنیم، یه حکومتی رو حتما باید مبارزات بدون خشونت انجام بدیم. اگه یه چک زد تو صورت ما، ما رومون رو نکنیم و بگیم که یه چک دیگر به ما بزن. این نیستش که آلترناتیو سازی حتما باید روی خطوط مثلا گاندیوار یا ماندلاوار حرکت بکنه. ممکنه که روی خطوط نمیدونم کاستروار عمل بکنه، لنینوار عمل بکنه. همه اینها نوعی است که حکومت تحمیل میکنه بر مردم. اگر که ما الان صحنه سیاسی کشور خودمون رو نگاه بکنیم، میبینیم که حکومت تمام اپوزیسیون خودش رو تعطیل کرده و دیگه به اجازه نمیده که این اپوزیسیون در فضای سیاسی نفس بکشه و در نتیجه تنها امکانی که باقی مونده برای اون عده‌ای باقی مونده که فکر میکنن که مشکل ما مشکل دولت احمدی نژاد نیست، مشکل ما این نیست که ما بخوایم احمدی نژاد رو برداریم موسوی رو بذاریم سر جاش. این نتیجه رو مردم ایران خیلی پیش از این گرفتن، یعنی از خرداد تا بهمن ماه این سه ماه و اون هم 11 ماه، یعنی از 8 ماه مردم ایران به این نتیجه روشن رسیدن. یعنی از این که گفتن رأی مرا پس بده یا رأی مرا پس بگیر که یک شعار اپوزیسیونله، یک شعار مخالف در درون قانون اساسی است، مردم رسیدن به اونجا که استقلال، آزادی، حکومت ایرانی. وقتی که میگوین حکومت ایرانی یا جمهوری ایرانی، منظورشون اینه که ما این حکومت رو نمیخواییم. ما حکومت اسلامی رو در قامت رژیم و در قامت قانون اساسیش نمیخواییم و میخواییم که اینها رو تعطیل بکنیم. بنابراین ملت ایران شعار خودش رو داده، لااقل اون بخشی از ملت ایران که به خیابان آمد. بله، بسیارانی بودند که در خانه نشستند و به خیابان نیامدند. هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که میدونه در دل اونها چه میگذرند. بسیاراشون میتونن طرفدار حکومت باشن، بسیارشون میترسن از اینکه این حکومت بره هرج و مرج بشه، بسیارشون هم متنفرند از این حکومت، اما جرأت اظهار نظر ندارن. ولی اون صدایی که از ایران برخاست به تصدیق دوست و دشمن، به تصدیق رهبران خود جنبش صف، صدای آلترناتیو خواهی و آلترناتیو سازی بود. و در نتیجه به نظر من آنچه که روی میز کار و دستور کار اپوزیسیون از این پس قرار دارد این است که دیگر نمیتوان در تحت نام قانون اساسی و حفظ رژیم عمل کرد و باید به فکر آلترناتیو سازی به عنوان یک تشکل حکومتی که هیچ شباهتی به حکومت فعلی نداره و میخواد اونو منحل بکنه و خودش جانشین اون بشه فکر بکند. و این دستور کاریست که به نظر من همکنون در داخل و خارج کشور دارد مورد مطالعه قرار میگیره.